فریندوش با چند خبر اقتصادی. طبق قولمون ساعت 23 و مرور چند خبر اقتصادی در همراهی با کارشناس خبری وحید عظیمی. سلام، شب شما هم بخیر.
بله، منم خدمت شما خانم شعبانی، آینی آورانی و همه شنانی سلام و وقت خیر عرض میکنم. ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات بحث نیرو هوایی شد.
بله،
فردا روز ارتشه، همینجا تبریک عرض میکنیم به همه عزیزان ارتشه. خب خبر اول این که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید به زودی بناست نهایی بشه که اگر این طرح به نتیجه برسه بناست روی کرده صدور مجوزهای حوزه کسب و کار و حوزه تولید تغییر کنه. البته خانم شبانی، ما قبلا هم صحبت کردیم، قانون سفت و سختی هم در این حوزه وجود داره، ولی خب متاسفانه اجرا نمیشه.
ما چقدر آیه از این نیا شنوندگان عزیز پرداختیم به بحث صدور مجوزها در یک برهه از زمان، همینطور مجوز صادر میشد و هیچ شغلی اون بر وجود نداشت. اگه خاطر شریفتون باشه برای گرفتن تسهیلات مجوزها صادر میشد که اون موقع چون لازم بود سریع صادر میشد، اما وقتی که یک کسی که میخواد کارآفرینی کنه یا که اشتغال زایی بکنه، مجوزی که قراره براش صادر بشه باید از هفت خان رستم بگذره. مسئولین به ما قول داده بودن در شبکه رادیوی اقتصاد که یک الگو همینجا نزدیک خودمون در ترکیه هست که مجوزها کمتر از دو هفته برای تولید و کسب و کار صادر میشود. در ایران هم همین اتفاق میفته، با توجه به اینکه تکنولوژی هم وجود داره، داره کمک میکنه. همه چیز هم که خدا رو شکر دیگه الان آنلاین هست دیگه. حالا امیدواریم که این کمیسیون جهش تولید کارش رو در سال 1400 که سال پشتیبانی و حمایت بیشتر از تولید کشور هست به خوبی من انجام بده.
همین پیرو صحبت شما آقای قالیباف به این نکته اشاره کرده که به نظرم مهمه، گفته که سوء مدیریت و تعارض منافع از جمله مشکلات اقتصادی هستش که خب به عینه میشه این موضوعات رو دید، ولی اینکه مجلس خیز برداشته که یک پارادایم جدید رو حاکم کنه، خب این یک جای امیدواری داره و امیدواریم که ایشالله اتفاق بیفته
ان شاء الله.
خبر بعد این که مدیر کل اداره کار استان هرمزگان به استفاده از ظرفیت سپاه برای رونق کسب و کار در این استان تاکید کرده و گفته که صاحبان ایده، کارآفرینان و متقاضیان دریافت تسهیلات برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار خودشون که البته طرحشون نوآور و مبتنی به نوآوری هست میتونن به سایت اداره کار این استان مراجعه کنن و فرمایی که لازم است رو تکمیل کنن. معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت هم گفته که با امضای دو تفاهم نامه تعداد مشاغل جدید بنیاد برکت در سال جاری در کرمان به بیش از 26,000 شغل میرسه. فرماندار گشتساران هم گفته که بنیاد برکت 300 الی 600 طرح کوچک اشتغالزا در این شهرستان بناست اجرا کنه و هدف از اجرای این طرح‌ها محرومیت زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار است. و مدیر کل اداره کار استان مرکزی هم گفته که پرداخت تسهیلات به 2413 طرح اشتغال روستایی در این استان مصوب شد.
عبور نکنیم از این خبر. خبر خوبی هست برای همه دوستان عزیزی که امشب شنونده ما هستن و آمدن ادعا کردن که روحیه کارآفرینی دارن، نیاز به تسهیلات و همراهی و کمک دارن. من ابتدای خبر رو متوجه نشدم، اینکه فقط این مربوط به یک بخش یا استان خاصی هست، اینکه همه
استان مرکزیه.
فقط استان مرکزی.
استان مرکزی. خب خانم شبانی، این تو استان‌های مختلف بحثش هست. خب این استان مرکزی بود، قبل‌تر که گفتم استان هرمزگان بود که مدیر کل اداره کارش گفته که میتونن بیان تو سامانه ما ثبت نام کنن. قبلا کرمانشاه بود.
سامانه مشترک هست دیگه.
حالا این استان‌ها خودشون سوا اعلام می‌کنن. ولی اون چیزی که یک سامانه جامع داره طرح توسعه ملی مشاغل خانگی هستش که وزارت کار متولی این هست و ثبت نام خوبی هم صورت گرفته که مرحله به مرحله داره اجرا میشه.
بسیار خوب.
خب حالا که بحث وزارت کار شد، وزیر کار اخیراً یک سفری به عراق داشت و در دیداری که با همتای عراقی خودش داشت یک برنامه اقدام مشترک 5 ساله امضا کرد حالا اون بخشی که مربوط به برنامه ماست اینه که بنا شد در 5 سال آینده ایران و عراق در زمینه روابط کار، مسائل کارگری و کارفرمایی، تشکیل اتحادیه‌ها و توسعه اونها، ایمنی، حفاظت و بازرسی کار با هم یک همکاری مشترک داشته باشن. همکاری و تبادل تجربیات در حوزه کارآفرینی و اشتغال که اینجاش مهمه، شامل آموزش مربیان عراقی با استفاده از تجربیات ایرانی ها در زمینه آمارگیری و تحلیل بازار کار و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله محورهای این سنت هست که حالا بناست 5 سال یعنی اجرا بشه. خبر بعد این که معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفته که 1117 هنرمند صنایع دستی این استان در سال گذشته برای بهره‌مندی از بیمه روستایی و اشایری معرفی شدن که از این تعداد 1082 هنرمند واجد شرایط استفاده از این مزایا شناخته شدن و استفاده کردن. و معاون هماهنگی امور اقتصادی و استان خوزستان هم از صدور ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا در این استان خبر داده. حمایت‌های اقتصادی در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده در دوران کرونا و شامل حمایت‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و تمدید مهلت بازپرداخت میشه. آقای حسنزادی هم گفته که متقاضیان دریافت این تسهیلات حد اکثر تا پایان اردیبهشت فرصت دارن در سامانه کارا ثبت نام کنن. اگر فرصت باشه من یک موضوع رو باز کنم.
بله.
خودت صحبت کنیم.
بفهمید.
خب قوه قضاییه بارها هم صحبت کردیم، در یک رهیافت جدیدی که حالا از 2 سال قبل حاکم شده، علارغم این که به صورت مستقیم برای حمایت از تولید در حوزه تولید و در حوزه اقتصادی مسئولیت مستقیم نداره، ولی با توجه به این که خب سالها از سوی رهبر انقلاب عنوان شده که باید از سمای تولید بشه و ما معتقدیم که تولید قائمه اقتصاد کشور ورود کرده، داره حمایت میکنه. عصر روز پنجشنبه همین 26 هم یک جلسه بود، تعدادی از تولید کنندگان و فعالان حوزه تولید که با حضور آقای رئیسی برگزار شد و هدف محور جلسه هم بررسی نقش دستگاه قضا در حوزه رفع موانع تولید بود. آقای رئیسی اقتصاد تولید محور رو از عوامل مؤثر در رفع گره‌ها و مشکلات اقتصادی کشور دونسته و در فرایند قیمت گذاری در حوزه تولید هم گفته که باید از تولید کننده حمایت بشه و هم از مصرف کننده، یعنی از هر دو طرف باید حمایت بشه و این چون یه خورده نیاز به مدیریت داره حتما باید یه خورده توجه بیشتر به این موضوع ایجاد بشه. آقای رئیسی در همین جلسه به امنیت اقتصادی تولید کنندگان هم اشاره کرد و گفته که تثبیت مقررات و تصمیم گیری ها مهمترین کار برای تأمین امنیت اقتصادی نظام تولید هست و به این نکته هم اشاره کرده که تصمیم گیری لحظه‌ای و متزلزل نظام تولید رو مختل میکنه. آقای رئیسی به بانک ها هشدار داده، خب خانم شبانه ما قبلا صحبت کردیم که بانک ها چقدر دارن حوزه تولید رو اذیت میکنن.
بله.
هشدار داده و گفته که دریافت سود بانکی از تولید کنندگان تابع بانک مرکزی و شورای پول اعتبار نباید بیشتر از اون دریافت بشه و گفته که هیچ واحدی نباید، واحد تولیدی نباید تعطیل بشه، یعنی بانکی حق نداره که مانع فعالیت کارخانه ها بشه. حالا بحث‌های مختلفی مطرح شد، یک بحث دیگه هم در این جلسه این بود که آقای رئیسی از صادرات خدمات فنی مهندسی حمایت کرده و به یک نکته هم که تلویحاً به برخی از ظاهراً مسئولان اجرایی اشاره حالا میشه مخاطبشون مسئولان اجرایی عنوان کرد، گفته که برخی آقایان به احیا کردن واحدهای تولیدی اعتراض میکنن، گفته که از اونا میخواهیم به جای ناراحتی کارخونه‌هایی که تعطیل شدن رو فعال کنن. و در پایان همین مراسم هم از کارآفرینان و تولید کنندگان درخواست کرده که مشکلات خودشون رو با سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخونه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در میان بگذارند. خانم شبانی، چند وقت پیش معاون قضایی دادستان کل کشور که صحبت کردیم میگفت سال گذشته، حالا سالشو نمیدونم، ولی میگفت که تا به حال با حدود 900 فعال تولیدی دیدار چهره به چهره داشته. و این ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخونه‌ش هم در سازمان بازرسی است تحت مسئولیت ایشون هست و توجه دارن که این اتفاقات بیفته و از تولید تا جایی که میشه حمایت بشه.
خیلی مشخصه که تولید کشورمون از کجا داره آسیب میبینه. به بحث حمایت از تولیدشون اشاره کردن، خدمت شما عرضم که همون ارزهایی رو که به بحث واردات اختصاص میدهند، همون ارزها رو بیان به تولید کشور اختصاص بدن. برخی از توانمندی هایی که در کشور ما وجود داره نادیده گرفته میشه و از طرف دیگر ما فل فروشی ها رو داریم انجام میدهیم و مواد آماده، کالای آماده وارد کشور میکنیم. چقدر ما صحبت کردیم هفته گذشته در مورد کیف و کفش، مثلا تولیدی های کیف و کفش کشورمون تعدیل شده. به بحث برنج پرداختیم. خیلی بر من جالب بود که در سال 98 مصوب شده 1650 تن برنج وارد کشور بشه که قرار شده که 200 هزار تن از این ذخیره سازی بشه، ما بقیه برای متعادل کردن بازار وارد بازار بشه. 3 میلیون تن برنج وارد کشور شده. خب وقتی اگه 1650 تن قرار بر این هست و مصوب شده است، چطور 3 میلیون تن چه کسی وارد میکنه؟ و جالب این که ما با انجمن واردکنندگان که صحبت می‌کردیم، همه آمار رو ایشون رد کردن و میگفتن که همه اشتباه هست. معلومه که از کجا داریم آسیب می‌بینیم و خوبه که همون آسیب‌ها رو در همون منطقه شناسایی کنیم.
خب یه اصطلاحی هست، یه اصطلاحی هست میگه قانوندان‌های قانون شکن، که اینها خودشون وقی به قانون نمی نهند. ما در حوزه معادن تو 8 سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی بوده که باید دولت میگرفته، دریافت میکرده، دریافت نکرده. اخیراً هم دادستان دیوان محاسبات از تخلفات در این حوزه تضییع حقوق در برخی معادن طلا مثل زرشوران تکاپ هم صحبت کرده که اینا نشون میده قانون به درستی اجرا نمیشه.
خیلی ممنونم. خبرتون تمام شد؟
بله.
سپاسگزارم از شما جوای عزیزی. همون بحث سوء مدیریت و تعارض در منافع که مجلس بهش اشاره کرد، یکی از معضلاتی هست که گریبان تولید کشورمون رو گرفته که امیدواریم سال 1400 کم رنگ تر بشه. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر. خدا
شب بخیر. خدا دوستان عزیزم، شب شما بخیر باشه. اینجا همچنان شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد هست که با موضوع الگوهای کارآفرینی موفق تقدیم حضور شما میشه. سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 2265-2525. چرا تا حالا صداتون رو نشنیدم؟ دوستان عزیزم به ما زنگ بزنید و گفتگو کنید پیرامون بحث امشب و اینکه به سوال برنامه هم پاسخ بدید که به نظر شما نقطه عطف زندگی کارآفرین موفق امشب که به عنوان الگوی موفق کارآفرینی در استودیو با شما گفتگو میکنند چیست؟ همکارانم هم یک بخشی را آماده کردن با هم بشنویم.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام و درود بیکران به همه شما همراهان با محبت و نازنین برنامه خودتون، یعنی شب آفتابی. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. مدتی توی این برنامه هر شب داریم یکی از گام‌های مهم راه اندازی کسب و کارهای خونگی رو از ابتدایی ترین مرحله اون، یعنی ایده پردازی، با هم مرور می‌کنیم. در ابتدا دیدیم برای اینکه یه ایده ساده بتونه به ایده تجاری تبدیل بشه، باید اون رو از نگاه مشتری به دقت مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا این ایده ساده ما، ایده پیش پا افتاده ما، میتونه مشکل یا نیازی رو از مشتریای هدف رفع کنه و آیا مشتری احتمالی مد نظرمون حاضرن بابت این مشکل یا نیاز هزینه پرداخت کنن یا نه. در ادامه فهمیدیم برای اینکه بتونیم در بازار دووم بیاریم و زود از چرخه رقابت حذف نشیم، باید ببینیم که رقبای احتمالی ما چه نقاط قوت و ضعفی توی کارشون دارن و از چه روش‌هایی برای جذب مشتری و ایجاد اعتماد تو اونا استفاده می‌کنن، تا به کمک این اطلاعات نابی که به دست میاریم بتونیم برای مشتری هدف خودمون ارزش پیشنهادی و در برابر رقبامون مزیت رقابتی داشته باشیم. به عبارت دیگه مشخص کنیم که چرا مشتری باید ما رو به رقبامون ترجیح بده و بیاد از ما خرید کنه. همینطور متوجه شدیم برای اینکه احتمال شکستمون رو تا حد زیادی کاهش بدیم، نیازه که ابعاد مختلف ایده تجاری مد نظرمون رو در قالب یک طرح با عنوان بوم کسب و کار که شامل 9 بخش انواع مشتریان هدف، راه‌های ارتباط با هر دست از مشتریا، کانال‌های توزیع، ارزش پیشنهادی برای هر دست از مشتری هدف، فعالیت‌های کلیدی کسب و کارمون، منابع کلیدی در اختیارمون، شرکای کلیدیمون، جریان‌های درآمدی و در نهایت ساختارهای هزینه کسب و کارمون پیاده‌سازی کنیم. چند شب گذشته هم انواع روش‌های قیمت‌گذاری محصولات رو با هم مرور کردیم و دیدیم که برای موفقیت تو بازار و کسب حداکثر سود، باید با توجه به استراتژی مد نظرمون، وضعیت عملکرد رقبا و نوع محصول یا کالایی که قصد فروشش رو داریم، روش مناسب قیمت گذاری رو برای کسب کارمون انتخاب کنیم. امیدوارم از نکاتی که تا الان بهتون آموزش دادم نهایت استفاده رو برده باشید و با بکارگیری اونها موفقیت کسب کارتون رو تو این وضعیت آشفته اقتصادی تضمین کنید. از شبهای آینده میخواییم با کلی نکته طلایی و فوت کوزگری دیگه در مورد مبحث جذاب کارآفرینی خونگی، مثل انواع روش‌های بازاریابی کم هزینه اما اثر بخش، مهمون خونه‌های گرم و پرمهرتون بشیم. پس ما رو حتما دنبال کنید. همه شب‌هاتون به روشنایی آفتاب عالم‌تاب.
دنیا رو میشه جور دیگه ساخت، فدا واسم یه فرصت تازه است. وقتی خدا پشت سرم باشه، انگیزم هم بی حد و انداز است. این زندگی میتونه زیبا شه، باید خدا رو لمس کرد فهمید. هر روز فرصت دوباره است، باید برای پیروزی جنگی. وقتی جهان هم دست من میشه، این حقیقت میشه رویاهام. ترسی ندارم از زمین خوردن، خدا رو دارم رو زمین اینجا. من یه خستگی را پذیرم، نه شکست رو نمیپذیرم. من که سختی رو دیدم، پا پس نکشیدم، از وقت زدم نه. از وقت زدم نموریدم، حالا معلوم
شب بخیر هموطنان نازنینم. همچنان شب آفتابی رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان عزیزی که پیامک ارسال کردن گفتن که شماره تلفن رو اعلام کنید، 22 65 25 25، شماره تماس این برنامه است، 22 65 25 25، با پی شماره 0 21 سامانه پیامکی 30036 37. نگاهی به سامانه پیامکیمون داشته باشیم ببینیم که چه پیامک های ارسال کردید. آقای زنگارکه فراهانی از عراق گفتن که شنونده هستم، خیلی ممنونم. کریم بیپروا از فومن حاضر هستن، درود بر شما. جواد غزالی از مشهد مقدس گفتن من هم حاضرم، خیلی ممنونم که شنونده هستید. توکلی هستم، صدای شما رو موقع رانندگی میشنوم، درود بر شما. جواد امیری و نوید حیدری از و عماد احمدیان از مشهد مقدس کارگاه خیاطی حاضر هستن، خسته نباشید، خدا قوت. یکی از مخاطبانمون هم سوال پرسید، من سوال شما رو میپرسم، اجازه بدید فعلا پیامک‌ها رو بخونم. خوزستان بندر ماهشهر، لطفه ربی، تازه از سر کار آمدم، حاضر، خدا قوت. خیلی ممنونم از شما که شنونده هستید. و دیگر دوستان، جالبه تعدادی از دوستان عزیزمون پیامک ارسال کردن، گفتن که خانم منشی، منظورشون به خانم مجری هسته، این که شما کمتر صحبت بکنید. واقعا خیلی کم صحبت میکنم دیگه، یه جنبندی که باید داشته باشم، یعنی اصلا حضورم تو برنامه یعنی چی کمتر صحبت بکنم. و یکی دیگه از مخاطبانم که اسمشون رو ننوشتن، 0919 4595994، هم گفتن که خانم کمتر تفره برید، لطفا اجازه بدید مهمان برنامه بیشتر صحبت بکنن. چشم. 0911 3328، چشم. و همه دوستان عزیزی که تمایل دارن بیشتر شنونده صحبت های آقای نیاورانی باشن، چشم، من کمتر صحبت میکنم. و اینکه در خدمت ایشون هستیم، جناب آقای نیاورانی به عنوان الگوی موفق کارآفرینی، مدیر عاملی که از برندهای غذایی موفق و معروف، دیگه الان مجبورم توضیح بدم که نفرمایید خانم کمتر صحبت کنیم، مجبورم توضیح بدم چون برخی از دوستانمون الان به جمع ما پیوستن. ما از جناب آقای نیاورانی به عنوان یک الگوی موفق کارآفرینی دعوت کردیم در شب آفتابی امشب. ایشون گفتن که از 7 سالگی کار رو آغاز کردن، از بقالی دایی پفک و شکلات و آدامس میگرفتن، میبردن میفروختن، سودش رو برمیداشتن، پول رو بعد از ظهر به دایی تحویل میدادن بدون اینکه خانواده‌شون در جریان باشن. پدر بزرگوارشون ارتشی بودن، نیاز نداشتن که ایشون کار بکنن، اما علاقه‌مند به کار بودن، از همون طفولیت کار میکردن. سن 16 سالگی هم یک مجموعه رو راه اندازی کردن و حوله عروس رو که از جای دیگر تولید میشده من جمله تبریز بسته‌بندی میکردن با طرح‌های شکیل، و برای اولین بار این کار رو ایشون خلاقانه ابداع کردن و انجام دادن، به فروش میرسوندن. و بعد از اون هم پیشبند بچه چند بار در این مسیر قبل از 20 سالگی دچار ضرر زیان شدن و اینکه شکست خوردن در تجارت، اما مایوس نشدن و همچنان تلاش خودشون رو ادامه دادند. خب میخواییم بریم ببینیم که حالا که رسیدیم به مرز 20 سالگی آقای نیاورانی چه کردن. اما چون اولویت همیشه با شما مخاطبان عزیز هست، این سوال شنونده گرامی رو هم میپرسم، بعد میریم ببینیم از 20 سالگی آقای نیاورانی چه کردن. آقای نیاورانی، مخاطب عزیزمون به شما سلام کردن و گفتن که من میخوام تولیدی پوشاک شروع کنم ولی خیلی واهمه دارم از اینکه موفق نشم. به نظر شما یا توی این اوضاع اقتصادی این کار رو انجام بدم درسته، این که صرف نظر کنم؟ 0912 4 شماره آخر 2320 بفرمایید.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان و دوستانی که الان به ما پیوستن، و واقعا وقتی اسم شهرهایی که عزیزان از اونجا صدای ما رو میشنوند میفرمودین، من با تمام وجودم روحم به اون شهرها پرواز میکرد و واقعا عاشق همه مردم ایرانم،
خدا حفظتون کنه.
و این عشقم واقعا هرچی متاسفانه در مناطق محروم مردم رو میبینم بیشتر هست، و امیدوارم که هیچ وقت این مناطق محروم در محرومیت نباشن، و انشالله خدا از دریچه لطف خودش این محرومیت زاداری رو انجام بده و به دست خیر مسئولین و بخش خصوصی ما این مناطق وضعیتشون عوض بشه
انشاءالله.
اون دوست عزیزی که سوال کردن، من واقعا امروز و روز مناسبی برای پیوستن به جامعه تولید میدونم، در هر بخشش که باشه، چه تولیدی های بزرگ، چه متوسط و چه کوچک. وقتی که در کشور ما امروز دولت و تمام ارکان دولت و خصوصا در رأس مقام معظم رهبریت تولید حمایت میکنن و نظر همه بر حمایت و کمک به تولید هستش و خوشبختانه به علت گرون شدن ارز، من چیز دیگه رو دخیل نمیدونم، به علت گرون شدن ارز و تحریم هایی که وجود داشته ما واردات کمتری داریم و این واردات کمتر این امکانو به تولیدی های کوچیک ما میده که رشد و نمو کنن و بتونن در مقابل رقبای خارجی خودشون عرضه اندام کنن و محصولات خودشونو در سطح ملی و کشور پخش بکنن. و همینجا جا داره از مردممون عاجزانه تمنا کنم که از محصول ایرانی استفاده کنن و افتخار ما این باشه که وقتی از محصول ایرانی استفاده میکنیم احساس کنیم دو دست پاک و مسلمان و ایرانی یک هموطنمون به این محصول خورده و تولیدش کرده و اشتغالی ایجاد شده و چرخ خانواده چرخیده و حتی اگر که این محصول چرخ یه خونه رو چرخونده باشه برای من مقدسه و مردممون از این تقدس عبور نکنن به راحتی. من واقعا از استفاده و دیدن محصول ایرانی لذت میبرم و با تمام وجودم هر جایی که بتونم ازشون حمایت میکنم. به این دوست عزیزم بگیم من واقعا عرصه رو برای تولید عرصه مناسبی میدونم، هیچ موقع دیر نیست، هیچ موقع زود نیست، هر موقع آدم بسم الله بگه و آستین رو بالا بزنه و همت بکنه روزشه و ساعتشه و دقیقشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما دوستان عزیز، از نمرات خوبی که به ما میدید. خیلی ممنونم از شما و از اینکه شنونده که ما هستید. خب به خدمت شما عرضم که یکی از مخاطبانمون به شما سلام کردن، اگر دوست داشتید اسمتون رو هم بنویسید که بیشتر با شما آشنا بشیم. شنوندگان گرامی، که آقای نیاورانی در دوره کرونا چه استراتژی رو اتخاذ کردید که کسب و کارتون آسیب نبینه؟
ببینید دوره کرونا خودش یک دوره بسیار مناسبی هست برای فرصت‌های جدید. ببینید مخصوصا من اینو به جوونا میگم، به خلاقا میگم، به نوآورا میگم. ما باید بدونیم که این کرونا وجود داره. ما باید قبول بکنیم که این کرونا وارد فرهنگ ما شده و مردم ما امروز خیلی از ماسک استفاده میکنن، با همدیگه دست نمیدن، از همه گونه مواد غذایی استقبال نمیکنن. شاید در محصولاتی که ما داریم میوه، ما اومدیم تغییراتی رو ایجاد کردیم در بسته‌بندیامون در خارج از کشور، چون ما کار اصلیمون صادرات محصولات کشاورزی هست الان، و تمام کارتونامون رو روش رو باز کردیم و از تلقای پلاستیکی برای روش استفاده کردیم. یعنی در فروشگاه هایی که بخوان این محصولات رو به صورت کارتونی میفروشن، مشتری کاملا میتونه کالا رو رویت کنه.
یعنی رویه سابقتون رو تغییر
دادیم.
بله.
بدون این که بتونه به کالا دست بزنه، بدون این که وقتی صحبت میکنه آب دهانش رو اونا بریزه و بدون این که بتونه بیماری رو به اونها منتقل بکنه و جا به جا بکنه. پس در نتیجه امروز ما در شرایط کرونایی باید بپذیریم که باید بسته‌بندیامونو در هر سنفی که هستیم، در هر شغلی که هستیم، بسته‌بندیامونو عوض کنیم و به روز فکر کنیم و به محصولاتی که مردم ما امروز بیشتر علاقمند هستن و اونها منوس بشن اقدام